بسم الله الرحمن الرحیم. لا یقال فهین ازن لا حاجت الى تخصیص الوجود للغیر بالحلول فی. گفتیم که وجود به دو قسم تقسیم می شود، یکی وجود فی نفسه و دیگری وجود لغیره. و چون که امکان کیفیت وجود نسبت وجود است، امکان هم به طبع وجود تقسیم می شود به این دو قسم، یعنی امکان وجود فی نفسه و امکان وجود لغیره. و بعد توضیح دادیم که بین دو تا وجود رابطه است و چون امکان هم کیفیت نسبت وجود است، همین رابطه بین دو تا امکان هم هست. یعنی گفتیم هر جا که وجود لغیره باشد، وجود فی نفسه هم هست من دون عکسین. حالا میگیم که هر جا امکان وجود لغیره هست، امکان وجود فی نفسه هم هست من دون عکسین. از کردیم که این دو مدعاست. این حرف ما تحلیل میشه به دو مدعا و هر کدام از این دو مدعا باید جدا بیان بشه. مدعای اول اینه که هر ممکن العروضی ممکن ذاتی است، یعنی هر چیزی که وجود لغیره داشته باشد، وجود هر چیزی که امکان وجود لغیره داشته باشد، امکان وجود فی نفسه هم داره. این مدعای اول ما. مدعای دوممون من غیر عکسین بود، یعنی ممکن است چیزی پیدا شود که امکان وجود فی نفسه داشته باشد ولی امکان وجود لغیره نداشته باشد. اینم مدعای دوممون. ما در مدعای اول ادعا کردیم که باید عروض و وجود لغیر به صورت حلول باشد، یعنی این شیئی که موجود للغیر است حلول در غیر بکند. و این قید رو اعتبار کرد، زیرا که عروض به دو قسم تقسیم میشه. یکی عروضی است که صورت حلوله، یعنی عارض حال می شود در معروض. یکی هم عروضی است که به نحو ثبوته، حلولی در کار نیست. مثلا وجود عارض بر ماهیت میشه، یعنی ثابت للماهیت میشه، نه اینکه حلول کنه. البته وجود عروضش در ذهنه، فرق نمی کنه حالا عروض در ذهن باشه یا در خارج باشه. ما می خواهم نحوه عروض رو بیان کنیم. وجود بنابر قول به اصالت ماهیت عروضش در ذهنه، ولی بالاخره عروضش به نحوه ثبوته نه به نحوه حلول، حالا تو ذهن باشه یا تو خارج باشه. پس ما دو قسم عروض داریم، یکی عروضه که به نحوه حلول باشد، دیگری عروضی که به نحوه ثبوت باشد. ما میگیم اگر عروض به نحوه حلول بود، این مدعای اول تمامه، مدعای اول تمامه، به مدعای دوم فعلا کاری نداریم. اگر عروض به نحوه حلول باشد، این چنین میگوییم هر چیزی که ممکن العروض است، یعنی ممکن الحلول است، یعنی ممکن الوجود للغیر است، ممکن ذاتی هم هست، یعنی ممکن فی نفسه هم هست. این قاعده اول. این قاعده اول رو که ما بیان کردیم، از اون قاعده مشهور در تبیینش استفاده کردیم که گفتند اگر شیئی برای اگر امری برای شیئی ثابت شود، لازم نیست خود اون امرم ثابت باشد، بلکه اون شیء که مثبت الله هست باید ثابت باشد، نه اینکه اون امر باید ثابت باشد. این مطلب رو گفتیم. بعد توضیح دادیم که این قاعدهی که مشهور شده قاعده بجایی نیست و درست نیست، بلکه اون شیء ثابت هم، اون امر ثابت هم باید خودش ثابت و موجود باشد، منتها یا خودش موجود است یا منشأ انتزاعش موجود است. تا اینجا دیروز گفتیم واسکشل میگه که اگر چنین است پس در قاعده اول قید حلول رو شما لازم ندارید، چون شما میگید که همه عوارض، همه عوارضی که برای غیر موجودند که به نحو حلول موجود باشند چه به نحو ثبوت موجود باشند، خود این عوارض وجود لغیره دارند. خب این وجود لغیره، اگر وجود لغیره دارند در ضمن وجود نفسی هم دارند، پس اگر امکان وجود لغیره دارند امکان وجود نفسی هم دارند. بنابراین قاعده اولتون، مدعای اولتون تمام است بدون احتیاج به قید حلول. یعنی هر عرضی، هر عرضی چه حلولی باشد چه ثبوتی باشد، وجود لغیره دارد، پس وجود فی نفسه دارد. بنابراین هر عرضی اگر امکان وجود داشت، امکان وجود لغیره داشت، امکان وجود فی نفسه هم داره، چه این عرض حلول کند چه نکند. پس قید حلول که آوردید لازم نبود. معترض اینو میگه، میگه حالا که شما قاعده مشهور رو که میگفت ثبوت شیء لغیره اقتضا میکند که مستقله ثابت باشد ولی لازم ندارد که ثابت هم ثابت باشد، این قاعده رو که شما رد کردید و گفتید همه عرضها وجود لغیره دارند، این حرف شما مستلزم اینه که در مدعای اول احتیاج به قید حلول نباشد و این قید حلولی که آوردید لغو باشد. روشن هم از که چرا، چون توضیح دادم دیگه، هم دیروز با این کردم هم امروز اشاره کردم. صفحه 305، 357 صفحه 357 سطر اول. لا یقال فهین ازن لا حاجت الى تخصیص الوجود للغیره للحلول فیه. للحلول متعلق به تخصیصه، ضمیر فیه به غیر برمیگرده. عبارت اینطور میشه، معنا میشه فهین ازن در این هنگامی که شما نظر دادید و گفتید که هر عارضی وجود لغیره دارد چه به نحو حلول باشد چه به نحو ثبوت باشد، بنابر این مبنا احتیاج نیست که وجود لغیر رو تخصیص بدید به حلول لغیر، بلکه وجود لغیر میتونه عام باشه. وجود لغیر چه به نحو حلولی باشه چه به نحو ثبوتی باشه، اگر وجود لغیر امکان داشته باشه، امکان وجود لغیر داشته باشیم، امکان وجود فی نفسه هم داریم. دقت کنید، اگر ما برای هر عروضی وجود لازم نداشته باشیم، فقط برای عروضهای حلولی وجود لازم داشته باشیم، قید حلول خوب. معنیش این میشه که اونجایی که حلول هست وجود لغیر هست، پس امکان وجود لغیر هست، اگر امکان وجود لغیر هست امکان وجود نفسی هست، در حلول اینطوره. وقت در ثبوت گفتیم ممکن است وجود باشد، یعنی عروض این عارض وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه، چون قاعده مشهور اینطور میگفت، میگفت لازم نیست که ثابت، یعنی اون عارض وجود داشته باشه، ثابت میتونه موجود باشه میتونه نباشه. پس ما در عروضهایی که به نحو ثبوتند نمیتونیم وجود لغیره رو ثابت کنیم، پس نمیتونیم بگیم امکان وجود لغیره هست و در نتیجه نمیتونیم بگیم پس امکان وجود فی نفسه هست در جایی که ثبوت باشه. اما اگر قاعده رو قبول نکردیم، گفتیم عروض در همه جا همراه هست با وجود لغیر، چه در حلول چه در ثبوت. اگه اینطور گفتیم پس برای هر عروضی وجود لغیر قائلیم. وقتی برای هر عروضی وجود لغیر قائل شدیم میتونیم بگیم وجود لغیر هر جا هست وجود فی نفسه هم هست، بعد میتونیم بگیم امکان وجود لغیر هم هر جا هست، امکان وجود فی نفسه هم هست، دیگه احتیاج به غیر حلول نداریم. شما که برای عروض ثبوت قائل شدید، برای عروض وجود قائل شدید، گفتید هر عارضی موجود است، چه به نحو حلول عارض بشود چه به نحو ثبوت عارض شود، شما دیگه احتیاج به غیر حلول ندارید. این اشکالی که کرده جوابی که مرحوم لاهیجی میده اینه که درست، ما در مدعای اول احتیاجی به غیر حلول نداریم، ولی در مدعای دوم احتیاج داریم، و ما این قید حلول رو در مدعای اول آوردیم تا در مدعای دوم فایده بده، چون مدعای دوم مستقل مطرح نشدیم، من غیر اصلی گفتیم، چون من غیر اکشن گفتیم یعنی در مدعای دوم مدعای اول رو اخذ کردیم، لذا قید رو تو مدعای اول آوردیم. اگر مدعای دوم رو جدای از مدعای اول مطرح می‌کردیم قید تو مدعای دوم می آوردیم، اما چون مدعای دوم به صورت من غیر اکشن آمد که همون مدعای اول رو داره یه جوری در خودش جا میده، پس ما ناچاریم که قید رو در مدعای اول بگیریم، قید در مدعای اول میاریم و در مدعای دوم ازش بهره برداری میکنیم. چطوری بهره برداری میکنیم؟ عرض خواهم کرد. حالا جواب البته به طور کامل داده نشده، فقط من خواستم عرض کنم که ایشون قبول میکنه که در مدعای اول احتیاج به حلول نیست، احتیاج به غیر حلول نیست، ولی این که در مدعای اول احتیاج به غیر حلول نیست دلیل بر لغویت این قید نمیشه، زیرا که ما از این قید در یک دیگه استفاده میکنیم، در مدعای دوم استفاده میکنیم. معترض بعد از اینکه این اعتراض کرده یه مطلبی رو تذکر میده که اون مطلب درسته و مورد قبول لاهیجی هم هست، مثلا جواب هم ازش نمیده چون اون مطلب اصلا اشکال نیست، اون یه توضیح اضافه ایش داره ذکر میکنه، میگه خوب است که شما قید حلول نیارید بلکه امکانتون رو مقید کنید به امکان آن، قید رو بیارید اما قید حلول نیارید، چون قید حلول به درد نمیخوره. وقتی میگید کل ممکن العروض ممکنون ذاتی، بگید کل ممکن العروض بل امکان الان ممکنون ذاتی یا بل امکان الان، قید امکان آن بیارید نه قید حدود. چرا قید امکان آن باید بیاریم؟ توضیح میدن عروض در واقع به معنای حمله، وقتی میگیم فلان شی ممکن العروض یعنی ممکن الحمله، شما وجوب وجود رو وجوب وجود رو ملاحظه بکنید، این رو ما هم میکنیم بر واجب الوجود، وجوب وجود غیر از واجب الوجوده، اینا همه مبانی اهل کلام ها، ولی به صدرا بگی میگه وجوب وجود عین واجب الوجود نیست، این مبنای کلامیه، وجود وجوب به وجود غیر از واجب الوجوده، چون اینا نه که وجود رو اعتباری میدونن و غیر از وجود اعتباری میدونن، وجوب وجود رو هم همچنین، یعنی اونم یه مفهوم انتزاعی میدونن، واجب الوجود رو میگن بله واجب الوجوده، اما از این واجب الوجود شما یه وجوب وجود رو انتزاع میکنید، این وجوب وجود رو بر او حمل میکنید، حمل وجوب وجود یعنی عروض، حمل وجوب وجود بر واجب الوجود ممکن است، واجب که نیست ممکن، چون اگه بخواد این حمل واجب باشه ما دو تا واجب در جهان پیدا می کنیم، یکی واجب الوجود یکی هم این حمل، پس حمل واجب الوجود بر حمل وجوب وجود بر واجب الوجود ممکن است، یعنی این یعنی هم دقت کنید، یعنی وجوب وجود برای واجب الوجود ممکن الحمل است، یعنی ممکن العروض است، یعنی ممکن الوجود للغیر است، یعنی ممکن الوجود للغیر است، ها حالا اگر شما بگویید هر چیزی که ممکن الوجود للغیر است ممکن ذاتی است، معناش این میشه این وجوب وجود هم که ممکن الوجود للواجب است ممکن ذاتی است. همینطور میشه دیگه، که فرقی بین موارد که نیست. اگر هر ممکن العروضی یا به تعبیری دیگه هر ممکن الحملی ممکن ذاتی باشد، وجوب وجود هم که ممکن الحمل است بر غیر، یعنی بر واجب الوجود، اون هم باید ممکن ذاتی باشد. سیلزم. خب اگر گفتید، اگر امکان رو مقید کردید به امکان آن، اشکالی پیش نمیاد. هر ممکن الوجودی یا هر ممکن الحملی، هر ممکن الحملی یعنی هر ممکن الوجودی، هر ممکن الوجود للغیر یعنی هر ممکن الحملی، هر ممکن الوجودی و امکان آن ممکن است ذاتاً به امکان آن. اگر این گفتی اشکال پیش نمیاد، اما اگر گفتید ممکن است به امکان خاص، لازم میاد که وجود به وجود ممکن خاص باشد. همینی که ممکن العروض است ممکن ذاتی باشد به امکان خاص، لازم میاد وجود به وجود ممکن باشد، در حالی که وجود به وجود واجبه ممکن است. اما اگر امکان رو امکان عام گرفتید، امکان عام شامل واجب هم میشه شامل ممکن هم میشه، وقتی گفته میشه هر ممکن العروضی ممکن ذاتی هم هست، ممکن ذاتی به امکان آن که هم شامل واجب بشه هم شامل ممکن بشه، وقت در بعضی جاها اون ممکن ذاتی میشه ممکن خاص، در بعضی جاها اون ممکن ذاتی میشه واجب، وقت نقض به وجوب وجود لازم نمیاد. پس اگر شما ممکن رو مقید کردید به امکان آن، نقضی بر شما وارد نمیشه، ولی اگر مقید نکردید بلکه امکان رو امکان خاص گرفتید نقض شما بارده. پس جا دارد که شما امکان رو مقید کنید به امکان آن، نه اینکه عروض رو مقید کنید به حلول. این اشکال مستشکل است. حال توجهتون بقیه شو نه امیان بقی حمل الامکان علی الامکان الان. چرا امکان رو حمله بر امکان آن کنید؟ لعلا ینتقض بالواجب الوجود، تا به واجب وجود به واجب الوجود نقض نشود. این من وجوب وجود گفتم توی توضیحاتم عیبی نداره، شما واجب الوجود به جای وجوب وجود بذارید، اونی که همیشه وجوب الوجود نیست واجب الوجوده، اونی که همیشه واجب الوجوده نه وجوب وجود. لعلا ینتقض بالواجب الوجود، بالواجب الوجود یعنی واجب الوجود امریست ممکن العروض، پس اگر این امر ممکن العروض ممکن ذاتی باشد به امکان خاص، لازم نیست که واجب الوجود ممکن باشد به امکان خاص، در حالی که واجب الوجود ممکنه به امکان خاص نیست بلکه اون ممکن به امکان عامه. پس مقید کنید به امکان عام تا مثل الواجب الوجودی که حمل می شود و عارض می شود بر شما نقض نشه. بله نه این حرف شدم. ببینید ما بنابر نظر صدرا حرف نمیزنیم، صدرا میگه واجب الوجود بین واجب الوجود، ولی ایشون میگه واجب الوجود مفهومی است که قابل حمل است. شما عدد صدرا هم ممکنه قابل حمل بگیره، پس صدرا میگه که واجب الوجود این واجب الوجوده، اون رو که میخواد حمل کنه مفهومه. ایشون میگه که واجب الوجود قابل حمل است بر خدا، واجب الوجود قابل حمل است بر خدا و ممکن العروض است، قابل حمل است یعنی ممکن العروض است. اگر این ممکن العروض ممکن فی ذاته باشد، معنیش اینه که واجب الوجود ممکن فی ذاته. خب اگر ممکن فی ذاته معنی امکان آن باشه اشکال نداره، اما اگر ممکن فی ذاته معنی امکان خاص باشه اشکال داره. این تمام حرفیشونه، ایشون اجازه هم میده، حالا بعضی اجازه ندن ولی ایشون اجازه هم میده، این متکلمه. به مبنای امکان خاص نمیدونی اشکی امکان خاص بدونی که اشکال بارد میشه خود لایقال میگه امکان خاص ندونی ولی اشکال بارد میشه امکان آن بدونی
واجب
الوجود نداریم از عروض واجب الوجود در واجب الوجود بعد نحوه امکان باشه یعنی امکان خاص باشه اگه امکان آن بگیره امکان آن با واجب الوجود بودن میشه یعنی خب همون
واجب الوجود رو شما بگیرید نه حمل
نباید واجب باشه ولی واجب الوجود
چه واجب الوجوده امکان آن با واجب بودن فرقی نمی‌کنه در اون نحوه
شما یعنی واجب الوجود رو میخواد ممکن قرار بدی؟
یعنی دیگه بیانه به شما رو کنید بعد اینا ممکن
نیست بخیر این چی تناقض میشه واجب الوجود ممکن الوجود است تناقض میشه
نه
واجب الوجود داریم
حملش بر واجب الوجود
حملش ممکنه حملش درسته
حملش ممکنه خاصه
نه ممکن است امکان آن اون ممکن است امکان آن اونش مهم نیست که حملش ممکن باشد به امکان آن یا به امکان خاص البته اونم ممکن است امکان آن اونم بحثی نداریم درش ولی در اون خیلی به اون خیلی اهمیت نمیدیم مهم اون طرفه که اگر بخواد امکان عروض امکان ذاتی رو همراه داشته باشه این امکان ذاتی برای واجب الوجود غلطه اگر امکان خاص باشه پس ناچاریم امکان عام قرار بدیم که غلط نباشه حالا این که واجب دوتا میشه نه واجب هم دوتا نمیشه حالا این عرض میکنم واجب دوتا نمیشه چون اینها مفهوم واجب الوجود رو به ما این که حاکی از واجب الوجود و حاکی از خداست ملاحظه میکنه نه خود مفهوم رو به ما این که مفهومه به ما این که مفهومه که ممکنه وجوده ممکنه به امکان خاص هم هست اینا به اون عنوان به این مفهوم توجه نمیکنه اگرچه در وقتی که حمل میکنیم مفهوم داره حمل میشه ولی اینها به اون عنوان بهش نگاه نمیکنه وقتی ممکنه ذاتی قرارش بدیم دیگه از حالت مفهومی میندازیمش از حالت مفهومی میندازیمش اون وقت میشه عین واجب تعالی اگه عین واجب تعالی شد دیگه نمیتونه ممکنه ذاتی باشه اون وقتی که حملش میکنیم به دید مفهومی بهش نگاه میکنیم به حملش میکنیم اون وقتی که میخوام ممکنه ذاتی قرارش بدیم دیگه به دید مفهومی نگاهش نمیکنیم که حملش دیگه به حملش کار نداریم اون وقتی که هم میکنیم ناچاریم که مفهوم باشه چون مصداقی که نمیشه بعد مصداق هم کن مفهوم باید هم بشه اون وقتی هم ما مفهوم رو نظر میکنیم ولی وقتی میخوام بگیم که ممکن ذاتیش به خود مفهوم توجه نداریم والا مفهوم ممکن ذاتیش به امکان خاصیش اشکال وارد میشه اون وقت به مصداق توجه میکنیم وقتی به مصداق توجه کردیم این دیگه نمیتونه ممکن ذاتی به امکان خاص باشه اما میتونه ممکن ذاتی به امکان عام باشه که با وجود هم جمع میشه حالا اگر در این مباحث یه چیزهایی به ذهن شما درست در نمیاد به خاطر اینکه شما با مباحث فلسفی مانوسید این مباحث مباحث کلامی یه اختلافاتی بینشون هست شما با مبانی خود کلام بخواد وارد این بحث بشین این بحث تمامیه با مبانی خود کلام با مبانی فلسفه میخواد وارد این که بشید نه خب اختلاف پیدا میشه حتما با مبانی کلام وارد بشید که ما داریم کلام میشونه نعم ینبغی حمل الامکان علی الامکان العام تا نقض نشود این قاعده کلی شما و این ادعای اول شما بالواجب الوجود چطور نقض میشود اگر امکان به معنای امکان عام نباشد یا این بیان فانه یعنی واجب الوجود ممکن الوجود والحمل علی الغیر این والحمل اصل در وجوده لذا علالقیر هم متعلق به هم حساب میشه هم متعلق به الوجود اینطور میشه فانه ممکن الوجود للغیر و ممکن الحمل علالقیر اگر ممکن الوجود والحمل علالغیره به قاعده که شما گفتید باید ممکن ذاتی باشد همین واجب الوجود ممکن ذاتی باشد در حالی که ولایشه و بابا حالی است در حالی که لایشه به ممکن الوجود فی نفسه این واجب الوجود ممکن الوجود فی نفسه نیست ممکن الوجود للغیر هست ولی ممکن الوجود فی نفسه نیست شما گفتید هر ممکن وجود للغیر ممکن وجود فی نفسه، خب این هم یه ممکن وجود للغیره، پس باید ممکن وجود فی نفسه بشه، در حالی که ممکن وجود فی نفسه نیست. البته ممکن وجود فی نفسه بالامکان الخاص نیست ولی بالامکان العام هست، پس اگر قید بالامکان العام رو بیارید نفس شما وارد نمیشه، اگر بالامکان الخاص رو بیارید نفس وارد میشه. برای اینکه نفس وارد نشه قید بالامکان العام رو بیارید، پس شما بالامکان العام امکان رو مقید کنید نه اینکه عروض رو مقید کنید. شما حلول رو مقید کردید نه عروض رو. اینکه دو بار این تیکه رو تکرار کردم به خاطر اینکه معلوم باشه این نعمیم بقی چرا در زیر لا یقال آمد، این اصلا مورد بحث ما نبود. دو بار این مسئله رو تکرار کردم تا معلوم بشه که این نعمیم بقی حمل الامکان به مناسبت آمده. اون لا یقال میخواد بگه که عروض رو مقید نکنید به حلول، بعد میگه اگر خیلی دلتون میخواد قیدی بیارید امکانتون رو مقید کنید. ببینید کلام منسجم میشه، عروض رو مقید نکنید امکان رو مقید کنید. پس میبینید که هر دو مطلب رو این لایقال گفته، هر دو هم منسجم یعنی به هم مصابق هست. ولی اگر این سری که عرض میکنم توجه نکنید میگید نمیم بقی حملون امکان اصلا ربطی برش نداره، این که برشی اشکال کردی و خب بعدم نرمولاجی جواب نمیده، این چه اشکالیست که جوابم نداری. ولی وقتی که مثلا به این صورت سیاست کردن بیان بشه دیگه اشکالی پیش میاد. خب لعنا نقول جواب بله بله لعنا نقول یعنی واجب الوجود. این توضیح دادم، این توضیح دادم، گفتم اون وقتی که اینا دارن هم میکنن مفهوم رو لحاظ میکنن، اون وقتی که ممکنه ذاتی میگیرن دیگه مفهوم ممکنه ذاتی نمیگیرن. ولی از شد مفهوم به مقام مفهوم ممکنه وجود فی نفسه هست به امکان خاص و هیچ نقضی هم وارد نمیشه. اما اینا وقتی میگن ممکن رو ممکنه ذاتی میگیرن دیگه مفهوم کار نداره، مفهوم به ممکن ارات خارجه ملاحظه میشه، وقتی مثل اینکه خارج داره ملاحظه میشه. اینا اینطوری دارن عمل میکنن. ولی از شدم شما ممکنه همین اشکال کنید، کلان دارید اشکال میکنید، ممکنه همین اشکال کنید، ولی اینا ببینید تو بحث کلامی هستن. ولی بحث فلسفی از اول ممکن الحمل قرار نمیده واجب الوجود، اون واجب الوجودی رو ممکنه هم قرار ممکنه هم قرار میده که مفهومه و اون رو هم تا آخر ممکنه به امکان خاص میده. ولی ایشون وقتی میخواد هم کنه واجب الوجودی رو که مفهومه هم میکنه، وقتی میخواد امکان ذاتی رو نفی کنه از واجب الوجودی که مشتاقه نفی کنه. این خودم اول اشاره کرده دیگه، حالا هر چیز میشه میشه وقتی از اول من دارم خودم توضیح میدم دیگه اشکال نمیشه کرده. نه 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 قول ارشدم بخش دوم کار نداره، به بخش اول کار داره که لایقال گفت قید حلول برای عروض نیاری زیرا که این قید لغوه. جواب میدیم که بله در قاعده اول احتیاطی به این قید نداریم، ولی در قاعده دوم احتیاج داریم و ما این قید رو اگرچه در قاعده اول آوردیم ولی برای این که در قاعده دوم مورد استفاده باشه ذکرش کردیم و به جا هم ذکر کردیم. توضیح مطلب اینه، توضیح مطلب اینه که اگر عروض مطلق باشه یعنی هم به نحو حلول هم به نحو ثبوت، همونطور که عرض کردیم در قاعده اول اشکالی پیش نمیاد، اما در قاعده دوم ببینید میتونیم موردی براش پیدا کنیم، من غیر اکشن صادق میشه یا نه. معنای من غیر اکشن اینه عکسش رو حساب کنیم بعد ببینیم حالا من غیرش رو میشه گفت یا نه. عکس اینه که بگیم هر ممکن ذاتی ممکن العروض است، یعنی هر ممکن فی نفسه ممکن است که للغیر موجود باشد. ببینیم این شدنیه نه. میبینیم که این صادقه، عکس به طور کلی صادقه، اگر به شرطی که عروض مطلق باشه، اگر ممکنی ذاتن اگر شیئی ذاتن ممکن بود یعنی وجودش فی نفسه ممکن بود، این وجودش لغیر هم ممکن است. وجودش لغیر هم ممکن است به هر به شرطی که وجودش لغیر عام باشد، چه به نحو حلول باشد چه به نحو دیگر باشد. جسم، جسم برای غیر موجود است اما نه به نحو حلول، که جسم که حلول نمی کنه، به نحو دیگر. پس لغیر موجود است. ثبات هم لغیر موجوده به نحو حلول. هر چیزی که ممکن است، هر چیزی، حتی عقول، اینا لغیر ثابت هست. منتها بعضی هاشون وجود لغیر دارن به نحو حلول، بعضی ها وجود لغیر دارن لا به نحو حلول، به نحو دیگری. حتی جسم برای یه چیزی دیگری وجود داره اما به نحو حلول وجود نداره. بالاخره جسم با یه چیز دیگری که مقایسه کنید میگید جسم برای اون موجوده. مثلا این دیوار برای من موجوده، چرا اصلا من ازش استفاده میکنم؟ حالا استفاده نکنم، برای من میتونم بگم برای من موجوده، مقایسش کنم به خودم بگم برای من موجوده، اما برای من موجوده نه به من حلول، به من یه نه نوع دیگری. پس هر ممکن ذاتی، هر ممکن ذاتی وجود للغیر دارد. یعنی عکس اون مدعای اول به طور کلی درسته که بگیم کل ممکن ذاتی ممکن الاروز، و ممکن الاروز هم آم بگیریم، چه اروز به نحو حلول چه اروز به نحو دیگر. وقتی که من غیر اصلا صادق نیست، من غیر اصلا صادق نیست، اما که عکس صادقه. اما اگر اروز رو به معنی حلول گرفتیم، موردی پیدا میکنیم که ممکنه فی ذاته هست، ممکنه الوجود فی ذاته هست ولی ممکنه الوجود لغیره نیست، به اون حیول هست. حیولا رو پیدا میکنید که ممکن الوجود فی نفسه هست ولی ممکن الوجود لغیره نیست که حلول کند. حلول در چیزی نمی کنه. بر فرض که ما بقیه اشیا حلول بکنن، این یکی حلول نمی کنه، چون همون که دیروز عرض کردیم این محل اخیره، یعنی هر چی در هر چی حلول کنه آخر سر همه تو این حلول میکنه. این چون محل اخیره در هیچ چی حلول نمی کنه، پس این ممکن الوجود به معنی حلول نیست ولی ممکن فی ذاته هست. پس یه مورد پیدا کردیم که ممکنه فی ذاته هست ولی ممکنه الاروز نیست، به همین جهت میتونیم بگیم من غیر عشم. پس من غیر عشم در صورتی درست میاد، در میاد که ما حلول، که اروز رو به معنی حلول بگیریم. اگر اروز مطلق باشد من غیر عشم درست نیست، بلکه عکس درسته. یعنی قاعده اول عیناً به قاعده عکس میشه، همونطور که قاعده اول کلی بود قاعده دوم کلی میشه. ما همین قاعده اول می فرمایید، قاعده اول این بود که کل ممکن الاروزه ممکن ذاتی، حیولا ممکن الاروز نیست. این قاعده نمیگه ممکن ذاتی، از یه جا دیگه واسطه میگه ممکن ذاتی، نقضی وارد نمیشه، فقط قاعده شاملش میشه. از اون طرف کل ممکن ذاتی ممکن الاروز هست، اینی که ما نمیگیم. اگه اینو گفتیم بله به حیولا نقض میشه، ما میگیم من غیر عکسه، یعنی کل ممکن ذاتی ممکن عروض نیست، بعضی از ممکنات ذاتی ممکن عروضند مثل غیر حیولا، بعضی ها ممکن عروضند، بله بعضی ها ممکن عروضند مثل غیر حیولا، بعضی ها ممکن عروض نیستند مثل خود حیولا. همه چی درست میشه، هم مدعای اولمون درست میشه، هم مدعای دوم که من غیر عشن درست میشه. پس ما تخصیص به حلول را لازم داریم برای مدعای دوم، برای من غیر عشن. اگرچه تخصیص به حلول رو برای مدعی اول لازم نداشتیم، لعنه نقول الحاجت و الى تخصیص، یعنی تخصیص وجود للغیر به وجود به نحو حلول. این تخصیص باقیتون، یعنی هنوز بهش احتیاج هست، هنوز یه امر لازم است، اما لنفی العکس، نه برای مدعای اول بلکه برای مدعای دوم که نفی العکسه. کما لایق توضیح دادن. این عبارت خیلی عبارت مختصری بود و باید به توضیحش توجه داشته باشید تا حل بشه. اصلا به طور کلی از لایقال به بعد زیاد مطلب داشت. انشالله که همه مطلبش روشن شده باشه. المسألة الثانية والعشرون في أن إلا افتقار الممكن إلى الإلا ماتا. در این مسئله که 22 مسئله از این فصله، در این بحث داریم که عاملی که ممکن الوجود رو محتاج به علت کرده چیست؟ گروهی گفتن همین امکانش، یعنی همین تساویش نسبت به وجود عدم، همین ترجیح نداشتنش نسبت به وجود عدم، همین ترجیح نداشتن او رو محتاج به مرجح کرده. پس امکان یعنی عدم ترجیح وجود عدم یا تساوی نسبت شیء به وجود عدم، این امکان عامل احتیاج این ممکن است به مرجح، یعنی به علت. بعضی این چنین گفتن، بعضی گفتن نه، حدوثش عامل احتیاج است. پس اگر حادث نباشد ولو ممکن باشد محتاج نیست. ولذا گفتن فلاسفه عقول را که حادث قرار نمی دهند و ممکن قرار می دهند محتاج به خدا نمی گیرند. این ایراد در فلسفه وارد شده که عامل احتیاج حدوثه، عقول که حدوث ندارن، عقول امکان دارن. به قول شما که حادث نیستن، قدیمه بلغیرن، ازلیه بلغیرن، حادث نیستن، پس محتاج نیستن، پس محتاج به هیچی نیستن. ابن سینا میگه که، در جواب اونها میگه که نه، محتاجن، احتیاجشون از حادثه ها بیشتره. حادثه ها در یه مقطع زمانی محتاجن، اونا نه لازل الى الابد محتاجن. پس محتاجن، احتیاجشون تازه شدیدتر هست. باز ابن سینا در وقتی داره جواب میده، عامل احتیاج امکان میگیره. اونا عامل احتیاج حدوث میگیره. خب این دوم. قول سوم گفته عامل احتیاج امکان است. منتها امکان به علاوه حدوث. که یک جزء عامل میشه حدوث، یک جزء عامل میشود امکان. قول چهارم گفته عامل احتیاج امکان است، منتها امکان به شرط حدوث. که حدوث رو جزء قرار نداده تا اینکه عامل مرتب شود. عامل رو عبارت از امکان گرفته. منتها گفته امکانی که با حدوث همراه است. امکانی که با حدوث همراه نیست عامل احتیاج نیست. امکان مطلق عامل احتیاج نیست. امکانی که همراه با حدوث است عامل احتیاج. چهار قول در مسئله داریم، ببینیم کدومش درسته. مسئله 22 در این است که علت و عامل احتیاج ممکن الوجود به علت و مرجح چیست. فقط اختلافو فی در این مسئله اختلاف کردن، یعنی در علت احتیاج اختلاف کردن. فذهب الحکما و المحققون من متأخر المتکلمین. متأخر المتکلمین از زمان خارج بوده. فذهب الحکما و المحققون من متأخر المتکلمین رفتن به این که انها یعنی علت افتقار امکان است. و قدما منهم یعنی قدما از متکلمین رفتن به این که انها یعنی علت افتقار حدوث است. و بعضی از همون قدمای متکلمین رفتن به این که انها یعنی علت افتقار امکان است به زمینه حدوث، به شرطی که حدوث شطر باشد، یعنی جز باشد، یعنی یک جز علت عبارت باشد از امکان، یک جز دیگر عبارت باشد از حدوث و این علت افتقار مرکب شده. و بعضی از همون قدما قول شهارم رو گفتن ذهبو به این که انها یعنی علت افتقار هو معهو امکان است، معهو یعنی مع الحدوث، اما شرطن در صورتی که شما امکان رو، در صورتی که شما حدوث رو شرط امکان قرار بدید. پس امکان می شود عامل، منتها نه امکان مطلق بلکه امکان مشروط. مصنف قول اول انتخاب کرده. مصنف قول اول انتخاب کرده که عامل احتیاج امکانه و در این قولش دلیل اقامه کرده. دلیل رو توجه کنید. دلیل اینه که ما یه موجودی رو که ممکن الوجود است، ممکنه حادث هم باشه، بحث حدوث هم داره، خیلی اوصاف دیگر هم ممکنه داشته باشه، اینو ملاحظه میکنید، یه همچین موجودی رو ملاحظه میکنید، توجهی به حدوثش نمیکنید، فقط توجه میکنید به امکانش، یعنی به تساوی نسبتش الی الوجود و العدم، یا به این که وجود عدم براش ترجیح نداره. به عبارت دیگر وجود عدم براش ترجیح نداره. به این صورت بهش توجه میکنیم، میبینیم که دنبال علت میگردیم چه چیزی این ممکن رو موجود کرد یا معدوم کرد. وقتی تصاویر رو میبینیم خودمون میفهمیم، عقلمون حکم میکنه که این نمیتواند موجود شود، نمیتواند معدوم شود. پس برای موجود شدنش علت لازمه، برای معدوم شدنش هم علت لازمه. بدون این که توجه به حدوث کنیم، عقل حکم میکنه به این که این محتاجه. این احتیاج از کجا فهمید؟ از توجه به این که این شی ممکن است، یعنی متساوی نسبت است، یعنی ترجیحی برای وجود عدمش نیست. از اینجا فهمید که محتاجه. اصلا کاری به حدوثش هم نداره، چه به حدوث توجه کنه چه نکنه، این هم مطلب پیشش حاصل میشه. پس دقت کنید، پس از اینجا معلوم میشود، این چیزی که الان میخوام از منم مهمه، پس از اینجا معلوم میشود که علم به امکان مستلزم علم به افتقار است. علم به امکان مستلزم علم به افتقار است. به محضی که ذهن من عالم می شود به این که این شی ممکن است، از علتش جستجو می کند که این شی فاقد ترجیح چگونه مرد ترجیح داده شد، به چه وسیله ترجیح داده شد، دنبال علت می گرده. پس علم به امکان مستلزم علم به افتقار، یعنی وقتی ذهن من امکان رو فهمید، ذهن من افتقار رو می فهمید. به این لفظ استلزام توجه کنید. عرض کردیم که علم به امکان مستلزم علم به افتقار. حالا علم رو حذف کنید، امکان مستلزم افتقار است. خب حالا یه عبارت دیگر هم توجه کنید، العلت تستلزم المعلول، العلت تستلزم المعلول. این دو تا عبارت رو با هم مقایسه کنید، الامکان یستلزم الافتقار، العلت تستلزم المعلول. این دو تا عبارتی که با هم مقایسه کنید، میتونید به جای امکان بذارید علت، به جای افتقار بذارید معلول، بگید الامکان علت الافتقار. پس علت الافتقار امکان است. حالا این مطلب تموم بشه، پس علت الافتقار امکان است. معترض میگه که العلت تستلزم المعلول میتونی بگی، المعلول تستلزم العلت هم میتونی بگی، معلوله علت ثالثه تستلزم العلت میتونی بگی، خیلی چیزا میتونی بگی. چرا یه دفعه فقط این جمله رو گرفتی و تمام شدی؟ حالا اون اشکال ظاهرا نمیرسیم بخونیم میداریمش بزر، ولی الان مستشل داره اینطوری میگه، مستشل میگه که شما از العلت و تستلزم المعلول استفاده کردی و مدعای خود رو اثبات کردی. ما اون دو تا قضیه دیگه هم داریم، المعلول و تستلزم العلت، همچنین معلول علت ثالثه تستلزم العلت، اینا همه رو داریم، از اینا چه استفاده نمی کنیم؟ اگه از این استفاده کنیم مطلب یه جور دیگه میشه که انشاءالله توضیحش رو بعدن عرض خواهم کرد. پس مطلب این شد که علت افتقار امکان است، به این بیانی که عرض شد، اما در حدیث نمیشه اینو گفت. در حدیث چی بگیم؟ ترجیح. ببینید ما افتقار رو از اینجا فهمیدیم که این ممکن ترجیحی توش نیست، و چیزی که ترجیح درش نیست اگر بخواد یک طرفش رو ترجیح بدید عامل ترجیح میخواد. اینو ما در امکان فهمیدیم. در حدوث این مطلب نیست که، در حدوث که بحث عدم ترجیح مطرح نیست، تساوی طرفه، تساوی نسبت به وجود عدم مطرح نیست. هر جا تساوی مطرح بود احتیاج مرجح هست، در حدوث تساوی مطرح نیست احتیاج مرجح نیست، در امکان تساوی مطرح احتیاج مرجح هست. پس امکان است که احتیاج مرجح رو می آورد. وقتار المصنف مذهب حکما رو و احتجاج کرده بر این مذهب حکما که گفتن امکان عامل افتقاره، به قولش و اذا لاحظ از ذهن و الممکنه موجودن، اگر ذهن ما ملاحظه کند ممکنی را موجود، به محضی که بفهمد ممکنی موجود است طلب می کند علت وجودش را. میگه اگر این ممکن بود، ترجیحی برای وجودش نبود، چی شد که موجود شد؟ چه عاملی او را موجود کرد؟ و این لم یتصور این ذهن من غیر از امکان مثل حدوث و غیر حدوث را، چیزی دیگر را تصور نمی کنه، فقط عدم ترجیح وجود را ملاحظه می کنه، بعد می بینه این شی موجود شد. میگه این که ترجیح وجود نداشت چطور موجود شد؟ عامل وجودش چیست؟ ببینید به نحوی که به امکان توجه میکنه دنبال عامل و دنبال علت میگرده. از اینجا پیداست که احتیاج از طریق امکان درست میشه. تقریر این حجت این است که ان العقل اذا لاحظ مثلا الموجوده، کتابتون جا افتاده، در کتاب الموجوده جا افتاده. ان الاغلى اذا الله هذا مثلا الموجوده من حيث انه ممکنون چه يتساوي وجوده و عدمه به نظر الى ذاته طلب لا محاله الا وجوده. عقل وقتی ملاحظه میکند مثلا موجودی را از این جهت که این موجود ممکن است، ممکن است یعنی که یعنی يتساوى وجوده و عدمه، وجود عدمش به نظر الى ذاته مساوی، به نظر الى الا فرق میکنه ولی به نظر الى ذاته مساوی. و این لم یلاحظ امرن آخر، ولو ملاحظه امر دیگری نکند، ملاحظه حدوث و امثال زلال نکند، اذا الله هذا این موجود را با این حیث طلب لامه حالا علت وجودش کرد. اگر او را با این حیث ملاحظه کند، یعنی ببیند که ترجیحی برای وجودش نیست و بعد هم موجود شده، دنبال این میگرده که اینی که ترجیح وجود نداشت چگونه موجود شد، پس دنبال علت میگرده بعد از این که امکان رو ملاحظه میکنه. و ذالک این که دنبال علت وجود میگردد به خاطر این است که جزم دارد این ذهن ما، این عقل ما جزم بدیهی دارد به این که عدل متساویه یعنی وجود عدم در اینجا لا یمکن ان یترجح الا لمرجحین، یه عدل متساویه رو نمیشه ترجیح داد الا لمرجحین، و ذالک المرجح مراد از علت از هاهنا، مرجح یعنی علت، پس خود همین عقل میفهمد که ممکن احتیاجی به مرجح دارد یا احتیاجی به علت دارد. علت احتیاج به علت، علت احتیاج به علت یا به تعبیر دیگه عامل احتیاج به علت امکانه. این فل علم و بالامکان دقت کنید این مطلب مهمه که بعدم اعتراض رو همین جمله وارد میشه. فل علم و بالامکان یستلزم العلم بالاستقرار، علم به امکان مستلزم علم به استقرار، کما هو، کما هو یعنی استلزام، کما هو شأن العلت و معلول، که شأن علت و معلول هم همینه که علت مستلزم معلوله. پس اگر این دو تا جمله رو کنار هم بذارید نتیجه میگیرید که امکان علت استقرار است. اگر امکان مستلزم استقرار است و با توجه به این که علت هم مستلزم معلوله کشف میکنیم که امکان علت است و استقرار معلول، پس عامل احتیاج یا علت احتیاج همون امکان است. این ثبت المطلوب که مطلوب همین بود که عامل احتیاج امکان است و این بیانی که گفتیم قول حکما ثابت میشه. حالا تا برسیم به اشکالی که در این مسئله شده، انشاءالله در جلسه آینده.